قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های محترم. احسان همتی هستم و اینجا روزی روزگاری قانون. خوش اومدین. در 25مین برنامه روزی روزگاری قانون از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. این برنامه در این مدت از مجلس گفت و قانونگذاری در ایران. امشب هم خواهیم پرسید مجلس آینده چه مقدار امکان داره تحول بزرگ در کشور ایجاد کنه و ساختارهای فعلی چه توانی به او خواهد داد. لطفاً از طریق سامانه پیامک ما 30558 همراه ما باشید و دیدگاه‌های خودتون رو برای ما منعکس کنید. جمعه 2 اسفند بار دیگه مردم سالاری ایرانی ها قدرت خودش رو نشون داد. اراده عمومی برای تحول در مجلس با برگه های رأی خلق شد.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که می خواهند آبادش کنند
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
بدون شک اگه مجلس اصلاح بشه بسیاری از ساختارهای کشور هم اصلاح پذیره. یک اتفاق خوب بعد از بیانیه گام دوم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بود که مهر ماه امسال توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاستها 17 بند داره و مخاطب اون همه نهادهایی هستن که در روند قانونگذاری نقش دارن. بدون شک نمایندگان منتخب مردم در 2 اسفند ماه باید تسلط کافی روی این بندها داشته باشن تا بتونن روند قانونگذاری در ایران رو متحول کنن. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری، نشست‌های بین 5 نهاد برگزار شد. 3 قوه اصلی کشور به همراه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. دکتر لاریجانی 4 ماه قبل.
خب اینو در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشتم که اگر مقررات گذشته کشور خلاف قانون یا خلاف شرع بوده باشد فقهای شورای نگهبان اونو بررسی کنن و نظر بدن. اینجا بحث شد که وقتی مثلا یه قانونی فرض کنید در قانون مدنی 2 مادهش رو خلاف شرع تشخیص بدن، این باید به نحوی بیاد تو مجلس که با بقیه مواد یه سامان پیدا کنه، دچار خلع قانونی کشور نشه. پس با شورای نگهبان و رفت و برگشتی که داره به سامان بشه.
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری باعث شد با نگاه انتقادی به مسیری که آمده ایم نگاه کنیم. تجربه 40 ساله و حالا یک سند بالادستی به ما کمک میکنه که انتقادها رو عملیاتی کنیم. نمایندگان مجلس آینده با میراثی روبرو هستند که باید دست به اصلاح اون بزنن. صحبت‌های دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رو لطفاً بشنو.
ما در حوزه قانونگذاری اشکالات متعددی رو داریم در بحث مراجع و تعدد مراجع قانونگذاری. برخی ابهام‌هایی که در برخی از قوانینمون وجود داره و شیوه قانونگذاری ما، انشالله امیدواریم که با هدایت این شورا این سیاست ها هرچه زودتر مراحل اجرای خودش رو هم سپری کنه.
برای رسیدن به نظام قانونگذاری بهتر 3 اصل مهم مورد نیازه: محتوای قانون، شکل قانون و همافزایی و همکاری نهادهای مرتبط با قانون. یک نقد عمومی در بین حقوقدانهای کشور تنزل ادبیات قانون نویسیه. علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره صحبت کردند.
استحکام در ادبیات، متاسفانه ما در سالهای گذشته می‌بینیم که ادبیات قانونگذاری در کشور ما تنزل پیدا کرده. این استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی لازمش اینه که قبل از این که بیاد وارد بررسی ها بشه بررسی بشه.
اما نمایندگان مجلس 11 که این هفته توسط مردم انتخاب شدن وظایف دیگه‌ای هم دارن. همه میدونیم که مجلس دو وظیفه اصلی داره، اول قانونگذاری و دوم نظارت. بسیاری از مردم با قانونگذاری آشنا هستند، اما مفهوم نظارت کمی ابهام داره. برخی کارشناسان معتقدند ما قانون کم نداریم، بلکه الان نظارت درست باید اولویت کشور باشه، نظارتی که باعث بشه قوانین موجود درست اجرا بشه. در این مورد همکارم قسمتی رو آماده کرده که در اون با آقای پورمختار عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم هم گفتگو کرده. لطفاً بشنوید.
نظارت، موضوعی که چندین ساختار مهم برای آن در مجلس طراحی شده تا قانون خوب به خوبی هم اجرا شود. آقای پورمختار، نظارت مجلس باید قوی تر از آنچه هست بشود.
برای حوزه نظارت مثلا دیوان محاسبات رو داریم. دیوان محاسبات بعد از هزینه کرد هست که بررسی میکنه، ارزیابی میکنه، بعد گزارش تهیه میکنه، نهایتش این هست که بیاد و گزارش در واقع تخلف بده، یا حالا خودش اسمی در شعباتش یا بفرسته به قوه قضاییه و خب حالا کسی محکوم بشه. پس ما لازمش این هست که خود مجلس با سازوکار نظارتی که از طریق تحقیق و بررسی، از طریق سوال، از طریق اجرای ماده 236 قانون آیین نامه داخلی که هر کمیسیون چنین حقی رو داره، هر نماینده تقاضا بکنه داره بررسی بشه، نظارت مستمری داشته باشه به اضافه بالاخره نظارت خود ویژه‌ای که از طریق کمیسیون اصل 90 قابل اجرا و اعمال هست، به صورت مستمر و دقیق و نقطه به نقطه نحوه اجرای قانون رو ارزیابی بکنه و اگر انحرافی مشاهده بکنه همونجا اصلاح بکنه، نه اینکه منتظر باشه بعد از یک سال ببینیم که آیا قانون اجرا شده نشده و بعدش هم وقتی اجرا نشده باشه نهایتاً به یک شکایتی و قضیه تمام. مجلس هم اعتقاد دارم در این حوزه به طور کلی، نه این مجلس که کل مجالس ما، در کل نتونسته عمل بکنه و حتما باید یک ساختارهای دقیق‌تر، منظم‌تر و اثربخش‌تری تعریف بشه.
بدون شک برای نظارت بهتر هم تخصص لازم است و هم تعهد. نظارت مجلس باید به گونه‌ای باشد که قانونی که خود آن را نوشته در نهایت نتیجه مطلوب را برای کشور و مردم به همراه داشته باشد.
نظارت درست در درجه اول قانون‌گذاری و بلافاصله مسئله نظارت. نظارت درست رو میشه ترجمه کرد، شاخصهایی داره، این شاخصها رو مشخص کنید. نظارتهایی که ناشی از نیتهای نادرست باشه نظارت نادرست، نظارتهای جانبدارانه و ضد جانبدارانه هر دو نظارتهای نادرست، نظارتهایی که عمقیابی نمی کنه نادرست.
البته مفهوم نظارت بر حسن اجرای کار در دیگر قوا هم وجود دارد، یعنی هم دولت و هم قوه قضاییه ساختارها و سازمانهایی طراحی کردند که وظیفه پیگیری و بازرسی از وضعیت مالی، قانونی و اجرایی بر عهده دارند. اما نظارت مجلس یک پله بالاتر است. از آقای پورمختار بشنوید.
اونجا نگاهش بیشتر به در واقع تخلفات و حالا مثلا محقق شدن جرم و بررسی های چارچوب دار و با در واقع هدف پیدا کردن بالاخره حالا یا جرم هست یا یه گزارشی رسیده باشه پیدا کردن مجرم و عامل هست، ولی موجبی برای تصحیح این مسیر هیچ کدوم از اینها در واقع فراهم نمی کنند. مضافاً بر این که نظارت های داخل در واقع قوه مجریه نوعاً و البته بعضاً هم داخل خود قوه قضاییه هم می بینیم که اثر بخش نیست، همچنان اون در واقع ایرادات و اشکالات وجود داره، ادامه داره. ولی مجلس حسنش این هست که به تبع این نظارت سوال میکنه، از وزیر بازخواست میکنه، استیضاحش میتونه بکنه، عوض بکنه وزیر رو، یه وزیر رو بیاره که مقید باشه به اجرای قانون و اون هدف گذاری که تعیین شده. به اضافه این که باز اگه باز در این حوزه نظارتی اگر برخوردی بکنه با یکی در واقع ایراد قانونی، یعنی خود قانون عاملی برای این انحراف باشه، باز مجلس هست که با استفاده از اون ظرفیت اختیار میتونه این قانون رو هم اصلاح بکنه یا یه قانون جدیدی وضع بکنه که ضامن در واقع رسیدن به اون اهداف باشه. لذا نظارت مجلس شورای اسلامی چون خودش کار اجرایی در اختیار نداره، کار قضاوتی در اختیار نداره، خیلی اثر بخشتر هست و توقع از نمایندگان میده که وقت بیشتری بذارن چون کارشون همینه.
ظرفیت‌های پیشرفت ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اما هنر نمایندگی اینجا مشخص میشه. نامزدهای پیروز در دوم اسفند 98 وظایف سنگینی در حوزه نظارت دارن. برای درک بهتر پیچیدگی های نظارت الان با دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور گفتگو میکنم. جناب آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون که برای دغدغه‌های اقتصادی کشور و بحث‌های نظارتی رو دارید.
دکتر آذر، دستگاه‌های نظارتی کشور کم نیستن، اینها در واقع کارکرد اصلیشون چی هست؟
حالا دستگاه نظارتی اولا فقط خلاصه که در قوه مقننه که نمیشه، که در مجلس و دیوان محاسبات که نمیشه، که یک رکن اساسی و کلیدیش قوه قضاییه است، از سازمان بازرسی گرفته تا خود بخش‌های دیگه قوه قضاییه. و نهادهای بازرسی و کنترل داخلی در قوه مقننه است، مثل سازمان حسابرسی که شرکت‌های دولتی رو حسابرسی می‌کنه، مثل حراست‌ها، مثل وزارت اطلاعات، مثل اطلاعات سپاه، اینها همه دستگاه‌های نظارتی‌اند. یعنی ما یک جامعه حرفه‌ای از آدم‌های دلسوز و کارکنان دلسوز در حوزه نظارتی داریم. این که بگیم اونا به تناسب نامشون یا گاهی الان نظر میشه به تناسب بودجهشون اثر بخش نیستن، واقعا من دور از انصاف میدونم و کم لطفی، حالا اگر ملایم ترش بگم کم لطفی میدونیم. شاید مقایسه با 20 سال قبل میکنن، 30 سال قبل میکنن، خوب مردم عزیزمون همین 3 سال اخیر ببینن، همین 5 سال اخیر ببینن. من از دیوان محاسبات فعلا نمیگم، بعدش میگم، ولی شما کارهایی که قوه قضاییه داره میکنه ببینید. این که امروز نبوده که الان رأی قطعی میدن، مال 3 سال پیشه، 5 سال پیشه، 4 سال پیشه. الان هم البته حرکت قوه قضاییه به خصوص با اومدن حاج آقای رئیسی انصافا خوب جدیتر شده، وسیع‌تر شده، اطلاع رسانی های بیشتری داره میشه، ولی پرونده هایی که دارن به نتیجه میرسن، رأی قطعی دارن میدن که دیروز امروز نبود. میدونید فرایند رسیدگی یک پرونده کلانی مثل این چند هزار میلیاردی ها که مطرح میشه، میلیاردی ها که مطرح میشه، 2 سال 3 سال گاهی جمع‌آوری اطلاعاتش 10 سال طول کشه که مستنداتش جمع‌آوری شده، مدارکش جمع‌آوری شده که رسیدن به اینکه این آدم رو الان بازداشتش کنن. این از حوزه قوه. یا وزارت سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، فکر کنید مثلا 10 سال 5 سال 6 سال کار اطلاعاتی و رسیدگی های نامحسوس میشه تا اینکه میرسن به اینکه این فرد رو باید دستگیرش کرد، باید بازداشتش کرد، و الان اطلاع رسانی میشه تا اینکه بیایم به داخل دیوان ما حالا سازمان حسابرسی جدا، سازمان بازرسی جدا، بیایم اینا هر کدوم تابلوی نظارتی هم، چون مردم بیشتر دستگاه نظارتی رو دیوان محاسبات و سازمان بازرسی میشناسن. من اونا رو عرض کردم که بدونم، که عرض کنم مردم بدونن خیلی نهادهای دیگه داریم که توی هیته هستن که یه همچین برچسب بهشون بزنیم. من واقعا از جامعه نظارتی کشورمون، از کارکنان دلسوز و خدوم اونها تا بیاد به خود نهادها باشه که اسم این دستگاه باشه، دارم گزارش میدم و دفاع میکنم، منتها با عدد و رقم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه شما قبلا هم نماینده مجلس بودین، اما در شرایط فعلی به نظر شما مجلس آینده چی کار باید بکنه؟ به نظرتون قوانین موجود کافی هست یا باید قوانین جدید نوشته بشه؟
ببینیم، ما واقعا از نظر قوانین مقررات، که من بحث زیرساخت‌های نرم افزاری اسمشو میذارم، اینکه قانون ضد پولشویی داریم، قانون مبارزه با فساد داریم، قانون افشای اطلاعات داریم، قانون ثبت اطلاعات داریم، قانون گردش شفاف اطلاعات داریم، قانون سلامت اداری داریم، برنامه 5 ساله داریم، چشم‌انداز داریم. واقعیت اینه که از نظر کمیت و حجم قوانین و مقررات، من پاسخم اینه، تجربه پارلمانیم و مجلسم بهم میگه، سالا هم خب تو کار نظارتی هم، قبلش تو مرکز آمار بودم، بالاخره معلم این حوزه هستم، کم نداریم. اما دوتا گیر اساسی داریم. یک، انسجام این قوانین با همه، به قول فرنگی ها کالیبراسیون، کالیبر بودن با همه، چف بودن اینا با هم دیگه است، که هر کدوم شما یه پازلی در نظر بگیر که هر کدوم از این قوانین اومده باشه اون جورچینه رو، اون پازله رو جاش پیدا کرده باشه، به یک تصویر مثلا نقاشی زیبا با ما بده به اسم مبارزه با فساد. راستش این نقاشی و این جورچینه، این پازلی که چیده میشه، کم کج و معوجه، به عبارتی به قول فرنگی آنومالی داره، آشفتگی توش هست، اعوجاج توش هست، اعوجاج تو اینا هست. یعنی چی؟ یعنی ابهام درشون هست، یعنی برداشت های متفاوت درشون هست، گاهی دیگه همدیگه رو نقض میکنن، فهم درستی از اینها وجود نداره، ناسخ منسوخ همدیگه میشن، اینجور. یعنی پس یک انسجام توشون نیست و هماهنگی توشون نیست که بگیم آقا همه ما بدونیم که در کشور چگونه با یک موضوعی رو جرم تلقی کنیم، یک موضوعی رو تقلف تلقی کنیم، یک کار اقتصادی رو حلال تلقی کنیم، یک کار اقتصادی رو قانونی تلقی کنیم.
خب، نماینده ها همیشه با دوگانه وظایف ملی و وظایف منطقه‌ای روبرو بودن. پیشنهاد شما به نماینده مجلس آینده برای حل این مسئله چی آقای دکتر؟
نگاه منطقه‌ای و حوزه انتخابی رو بیارید به سطح ملی، نگاه ملی. اگر قانون شما در سطح ملی نوشته شد، حوزه انتخابی هم ازش برخوردار میشه، چون بیکاری رفع میشه. خب این بچه‌ای که مثلا در دیلوران ما بیکاره، حتما میاد، اگر دیلوران پیدا نشد، میره تو خوزستان شغل گیرش میاد، میاد توی مرکز شغل گیرش میاد، همش ایران اسلامیه دیگه، یا چه میدونم شمال استان میاد جنوب استان، جنوب استان. اگر اون کسی که قانون داره تدوین میکنه نگاه تخصصی ملی و همرزایی و همون هماهنگی و کالیبر بودن این قوانین رو داشته باشه، و این نگاه شخصی، منافع شخصی، حالا چی گیر حوزه انتخابی من میاد، چی گیر مثلا شهر من میاد، چی اینها مطمئنن گفت چه صد آید نود هم پیش ماست. این یک. دو، استفاده از مشاوران تخصصی و فنی و دلسوز و منصف، کاردان. الان ما در آیین‌نامه داخلی مجلس یه قانونی داریم که هر نماینده میتونه 5 نفر مشاور داشته باشه. خب واقعا من قضاوت رو میدم به خود نمایندگان محترم. زمان ما دوره هفتم، این از دوره نهم باب شد، آیین‌نامه داخلی مجلس تغییر دادن، زمان ما نبود، از مجلس قبل از نهم نماینده نمیتونست مشاور بگیره، ولی الان 5 تا مشاور میتونه داشته باشه.
چند سالیه که جناب آذر واژه هوشمند و الکترونیک در حوزه دولت و حکمرانی زیاد شنیده میشه. به نظر شما در مجلس این واژه ها چه معنایی داره؟ یعنی مثلا مجلس هوشمند در قانون گذاری یعنی چی و نماینده ها چی کار باید بکنن که در به عنوان مثال حوزه اقتصاد قوانینمون بتونه یک جهش ایجاد بکنه؟
مجلس ما باید بره به سمت یک مجلس الکترونیکی و مبتنی بر فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، یعنی این نظامات پردازش هوشمند بیان کمکشون که این انبوه قوانین که لایه لایه روی هم از مشروطه قرار گرفته و پیدا کردن اینها کار اصلا هیچ انسانی نیست، هیچ گروه انسانی نیست، چه برسه به مثلا 290 تا نماینده که هیچ موقع با هم دیگه نمیشنن تطوی موضوع در بیارن، یا هیچ اداره قوانینی نیست. اون باید بیاد. دنیا خیر برکت این کار رو دیده، کشورهای پیشرفته خیر برکت این کار رو دیدن. نشست اخیر رؤسای دیوان محاسبات جهان که 197 کشور بود در مسکو، افتتاحیه شمای پوتین اومد، همش این بود که ما چگونه از هوش مصنوعی و متنکاوی حقوق و قوانین مالی عمومی در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری هامون و کارآمدی نظام پارلمانیمون یعنی مجلس استفاده کنیم. واقعا شاید اولین کاری که مجلس 11 باید بکنه اینه که این سازوکار رو یه قانونی بگذارونه در آیین‌نامه داخلیش که این سازوکار رو بیارن در مجلس، تحت عنوان مجلس هوشمند ازش یاد میکنن، مستقر کنه. اینا بیار قوانین موجود رو ببینن گرفتگیرش چیه، چرا تا الان موفق نبودیم؟ دو دهه کم نیست، 25 سال کم نیست، چرا موفق نبودیم؟ البته در حدود اختیاراتشون دیگه، اونا قانون گذاری میتونن بکنن. این مقررات دست پاگیر، هفت خانه به تعبیر معظم رهبری 70 خانه ها رو یه دوتا خانش کم کنن، بیشتر نه، یه کمی این مسیر پرسنگلاخ رو پیش روی بخش خصوصی و سرمایه گذار دلسوز و سالم و کارآفرینه کشور رو یه چند تا سنگش بردارن هموار کنن. قرار نیست همه چیز گل و بلبل بشه دیگه، دوبار قانون جدید بیاروی تصویب کنین، اینا واقعا انرژیشون رو بذارن قوانین موجود رو کم کسری و خلا و گرفتگیری و موانش رو بردارن روان کنن که اون نقاشی زیبای بخش خصوصی که تعبیر میکردیم به تصویر کشیده.
دکتر عادل آذر نماینده پیشین مجلس و رئیس دیوان محاسبات کشور اینجا در روزی روزگاری قانون همراه من بودند. امیدواریم همه اتفاقهای خوب برای ایران و مجلس آینده بیفته. این آخرین برنامه روزی روزگاری قانون بود که تقدیمتون کردیم. امیدوارم در مدت این دو ماهه که در خدمت شما بودیم تونسته باشیم اندکی در ایجاد یک مجلس قدرتمند و هوشمند تأثیر داشته باشیم. شب شما ایرانی های عزیز بخیر. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بود. تا بعد، خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خب خودتون معرفی می کنید؟
ارشد والی هستم، نوازنده ترومپت ارکستر بادی پارس.
بسیار خوب. خب سوالی که من میخوام ازتون بپرسم راجع به اقتصاد هنر در است. میخوام بدونم که آیا رتق و فتق امورتون انجام میپذیره با هنر؟
نه واقعیت من از کودکی تمام زندگیمو گذاشتم رو موسیقی بالاخره، ولی
خب ساز سختی هم میزنید.
قربان شما. ولی نه متاسفانه ارکسترای کافی وجود نداره. یعنی فارغ التحصیلی که هستیم، من خودم الان کارشناسی ارشدم، فارغ التحصیلی که هستیم خب ارکسترای کافی نیست. ما سه تا ارکستر دولتی بیشتر در اصل نداریم، سمفونیک تهران، ملی و صدا و سیما، که خب ظرفیتاشون به اندازه کافی نیست. مسئله دیگه‌ای که وجود داره این وسط و مشکل بزرگی ما، درگیر یک چیز به نام نوازنده قرضی و ارکسترای فصلی هستیم. ارکسترای فصلی از این جهت که ما یه سری ارکستر تشکیل میشه و به زودی هم منحل میشه،
صرفا برای یک کنسرت این ارکسترا.
حالا بعضی وقتا صرفا برای یک پروژه است و بعضی وقتا هم حالا یک بودجه میاد از طرف تالار و از طرف ارشاد. ولی خب چون من خودم چندین سال مثلا بودم مثل ارکستر رودکی و اینا، میاد و خب مثلا که در ادامش بودجه تزریق نمیشه یا به هر دلیل دیگه ارکستر منحل میشه، حتی دولتی.
حتی دولتی
مثلا ارکستر رودکی که خدمتتون گفتم سال 90 تشکیل شد، خب ارکستری بود که منحل شد، عید 90 تشکیل شد و بعدش منحل شد به رهبری آرش امینی که الان رهبر صدا و سیماست.
خب این به خاطر این بود که بودجه نرسید بهش؟
فکر میکنم به خاطر بودجه بود که نرسید. از طرف دیگه ما حالا پروژه‌ها رو که بذاریم کنار، این مشکل بزرگتری که وجود داره اینه که ما نوازنده قرضی داریم. یعنی الان تو ارکستر سمفونیک ملی و صدا و سیما ما نوازنده‌های مشترک داریم و همین ظرفیت‌ها رو می‌بنده.
خب یعنی که مقدار زیادی از بودجه که برای نوازنده‌ها و برای اون گروه در نظر گرفته شده به سمت چند نفر خاص جاری میشه؟
تقریبا نمیشه به این شکل گفت، ولی خب بالاخره یه سری نوازنده‌های خاص همه جا هستن دیگه، که خب البته بعضیشون واقعا لیاقتشو دارن. ما سری فقر یه سری سازها رو واقعیت داریم، مثلا ما نوازنده فاگوت بسیار کم داریم، ترومبونیست بسیار کم داریم، ترومپتیست حالا یه مقدار وضعیتش بهتره، نوازنده توبای دوپسی به مول، نوازنده توبا من فکر می‌کنم ما تو ایران دو تا بیشتر نداریم.
دستموزای اینا چجوریه؟
مثل تمام بعد
این چه رقمیه منظورم اینه؟
رقم دقیقش رو که خب بالاخره رنج بعد ارکسترای دولتی که حقوق ماهیانه است، نوازنده
حقوق ماهیانه طبق وزارت کار بهش میدن،
طبق خود تصویب وزارت ارشاد دیگه. و خب بالاخره نوازنده کم داریم، این که ما نوازنده قرضی داریم تو جاهای مختلف خیلی چیز عجیبی نیست، ولی اگر بشه که این فضا رو یه مقدار بازتر بکنم برای اینکه نوازنده ها بهتر پخش بشن و به سمت یه سری نوازنده خاص نره، و از همه مهمتر واسه اشتغال جایی اگر بشه ارکسترهای دولتی، مثلا اگه اشتباه نکنم 4 سال پیش ارکستر شهرداری تشکیل شد به رهبری آقای مشایخی، نادر مشایخی، اون هم جز ارکسترهایی بود که یه چند اجرای گذاشت و حالا یه مقدار شاید پر اجراتر بود نسبت به بقیه ارکسترها که خیلی زودتر منحل شدن، ولی خب شاید بهتون بگم به 1.5 سال نکشید ارکستر.
متشکرم، لطف کردید با من صحبت کردید.
ممنونم، قربان شما، خدا
حافظ. گفتگوی بنده رو شنیدید با ارشیا والی، نوازنده ساز ترومپت در ارکستر پارس. وقت خیلی، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری،
صاب میوه های عالی
میگیرم، میگیری،
میگیری، صاب میوه های عالی
میخورم، میخوری،
میخوری، صاب میوه های عالی، صاب میوه های عالی،
سالم، خوشتم، طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم، در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار شهاب پالاشی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران. گوینده تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون، شب خوش.